سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 34.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد از این دو قدمی که برشمردیم، یکی این که نگاهمون رو نسبت به نفس نگاه دشمنانه‌ای باید قرار بدیم و اصل مبارزه کردن با نفس رو باید روحاً بپذیریم، نه اینکه منفعلانه مبارزه با نفس بکنیم. هر جا مجبور بودیم مبارزه با نفس بکنیم، اما هر جا تونستیم شیرجه بزنیم اینجوری نباشه. نفس خودمون و دشمن خودمون اگر دیدیم، این قدم اول که آثار بسیار گرانبهایی داره. یکی از آثارش اینه که دیگه دشمن بیرونی در مقابل ما زیاد قد علم نخواهد کرد. هم بر دشمن بیرونی غلبه خواهیم کرد، هم خیلی ها رو در اطراف خودمون الکی دشمن به حساب نمیاریم. این در هر دو صورت قوت روحی ما افزایش پیدا میکنه. خب این قدم اول. قدم دوم چی بود؟ اینکه عزم بکنیم، بنا داشته باشیم، مبارزه با هوای نفس بکنیم. خود این عزم نورانیت میاره. خود این عزم توی خانواده اگر باشه، اون خانواده رو آباد خواهد کرد. این عزم اگر در یک مدرسه باشه، اون مدرسه رو فضاش رو تغییر میده. ما در مورد عزم هم دو جلسه صحبت کردیم. من میخوام یه مقدار فرق عزم داشتن بر مبارزه با هوای نفس با نداشتن عزم رو توضیح بدم. ببینید دوستان من، شما یه توی مدرسه ای همه بنا داشته باشن، ایمان داشته باشن به خدا، کارشون را نمیفته. با ایمان کار را نمیفته. حالا ایمان داری، خب چی؟ ثم مازا، بعد میخوای چی کار بکنی؟ ایمان داری به خدا، ولی الان از دست خدا ناراحتی که چرا خدا این همه بلا به من میرسونه. ایمان داری ولی تنبلیت میاد حرفشو گوش بکنی. مگه اینایی که حرفشو گوش نمی کنن همه بی ایمانن، نه به خدا ایمان دارن. اینکه توی مدرسه همه عزم داشته باشن آدمای خوبی بشن، این مشکلی رو حل نمی کنه. آدم های خوبی بشیم، خب از چه طریق؟ طریق رو نشون ندید، بازم تشتت هست، بازم ضعف هست، بازم تنبلی هست، بازم زمین خوردن هست، بازم ناراحتی و نارضایتی هست. اینکه همه عزم داشته باشن، نمیدونم آدم های بدی نباشن، اینم کفایت نمی کنه. یعنی این کار راه نمیندازه. شما تصمیم گرفتی آدم بدی نباشی، اما چجوری؟ بد بودن به چیه؟ من میترسم اصلا خسته بشی بعد از این مدت، راهشو ندونی خسته میشی از دست خودت. چرا من هی آدم بدی میشم؟ بعد ول میکنی این عزم بر آدم بدی نبودن رو. ببینید کارآمد نیست. ولی اگر شما عزم داشته باشید مبارزه کنید با هوای نفس خودتون، با دوست داشتنی های خودتون، حالا طبق برنامه که از امشب یک کمی در مورد برنامه صحبت خواهیم کرد، این عزم رو داشته باشی، هم همون ایمان ثمره خودشو نشون میده، هم آرزوی تو برای خوب شدن معنا پیدا میکنه و واقعا محقق میشه، هم خسته نمیشی از طی این مسیر. آدم برای چی خسته میشه؟ برای اینکه دوست نداره دیگه. چرا خسته بشی؟ اصلا چون میگی بابا دوست ندارم،
تو بنا گذاشتی با مبارزه کنی با دوست داشتنی های خودت، بپذیری دوست نداشتنی ها رو. هازا اول الکلام. خسته نمیشه آدم؟ آقا من میخوام آدم خوبی بشم. خب آدم خوب شدن به چیه؟ به اینکه دوست داشتنی ها تو زیر پا له بکنی. چند تا رو له کردی امروز؟ کاربردی میکنه همه شعارها و آرمانهای خوب رو. واقعا کار زندگی انسان رو در زندگی فردی و اگر توی جامعه‌ای این بنا بشه و عزم بشه راه خواهد انداخت. بعضی وقتا شاید شما دیده باشید بنده از یک فیلم‌های انتقاد می‌کنم، فیلم‌هایی که به ظاهر ممکنه بدی خاصی توشون نباشن، ولی این فیلم‌ها همینقدر بدی در براشون کافیه که عزم بر مبارزه با هوای نفس رو توش نمی‌بینی، بلکه خلافش می‌بینی. از اول فیلم طرف تا آخر می‌خواد دنبال دوست داشتنی خودش بره، هم دنبال این علاف اینن که ببینن طرف میرسه یا نمیرسه. این فیلم ظاهرا خلاف شرع واضح توش نداره، ولی ضد عزم بر مبارزه با هوای نفس عمل کرده. تو هر فیلمی باید اینو منتظر باشیم. ببینید دوستان من، داستان یعنی این. در یک جامعه خوب یه فیلم خوب بخواد پخش بشه، شاید هم جامعه اگر خوب به این مسئله پی نبرده باشه این فیلم ها توش بی‌معنا باشه، ولی اگه کسی هنرمند باشه میتونه جا بندازه. خب میریم که داشته باشیم. برنامه شروع شده. یک تقاضایی، یک محبتی در دل یک بازیگری در نقش اول فیلم ایجاد شده. خب ببینیم این کی حالش گرفته میشه. اصلا داستان اینه. کی گره باز میشه؟ نه، گره اگر باز شد، خب گره بعدی چجوری پیش میاد؟ اگر این عیبش خودشو اصلاح کرد، عیب بعدیش که رو میاد طبق روایت کدومه؟ جریان مستمر حالگیری در دنیا از ناحیه خدا به صورت تقدیری در زندگی باید در هر داستانی دیده بشه، ولی داستان دروغه. انسان‌ها به آرزوهاشون همه رو نمیرسن. خب ببینیم این آرزو داره یا نه؟ بله داره، این آرزوهاشه. حالا ببینیم چجوری نمیرسه. بله این واقعیته. البته آدم ها بعضی وقتا به یه چیزایی میرسن بعد میگن ما از اول همین آرزومون بود. این خالی بندیه. یه شبی تو مارمزون ما گفتیم اینا خالی بندیه. یا آقا طرف نجار شده منبتکار یک، میگه من از اول میخواستم همین بشم. ببین تو از اول میخواستی همین بشی دقیقا نمیشدی. ما از دنیا خبر داریم، دقیقا نمیشدی، حواست باشه. حتما میخواستی یه چیز دیگه بشی، به اینجا رسیدی. اولیاء خدا گریه میکنن سر این ماجرا در خونه خدا از نظر معنوی، اونا که از نظر مادی خواسته ای ندارن. حالا من بازم نمیخوام مبالغ آمیز یا مبالغ نما صحبت بکنم بگم انسان به هیچ آرزوی از آرزوهاش نمیرسه، ولی روند مستمر حالگیری وجود داره تو داستان زندگی انسان و ما بنا داریم حال خودمونو خودمونم بگیریم تقویت کنیم. انشالله ببینیم خدا چی میخواد، بریم جلو. خدا شاهد به جایی میرسه انسان که موقع بلا و سختی لبخند میزنه. همین لبخند میزنه. بابا لبخند دیگه چرا بزنه؟ لبخند که مال لحظه خوشیه. امیر المومنین میفرماد نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. بلا وقتی براشون نازل میشه حالشون همون جوری میشه که یه نعمت بهشون میرسه. اینجوری میشه. خب اون لبخند، اینم لبخنده دیگه. اینه که من دارم میگم عزم باید باشه. اگه کسی عزم نداشت دیگه باش حرف نزن. بگو ببین تو باغ نیومدی. بعد بره 30 جلسه بحثای مثلا ماه رمضان رو برای خودش حل بکنه، قانع بشه، ببینه آقا راه دیگه جز این نیست، جا بیفته براش. این حرفی هم که ما زدیم بین مسلمان و نامسلمان فرقی نیست دا. یعنی ما از یه نقطه خداوکیلی داریم شروع میکنیم و شروع کردیم که شما بی ایمان ترین آدمها رو هم میتونید تو این مسیر را بندازید. آقا بی ایمانه، به قیامت معتقد نیست، خب نباشه. به خدا معتقد نیست، خب نباشه. به دنیا که معتقده که تو دنیا میخواد زندگی کنه یا کره مریخ، خب تو کره زمینه، باشه. تو کره زمین داستان اینه، هر کی حرف دیگه ای بهش زده باشه اشتباه به ارزش رسونده، دروغ بهش گفته. دنیا همینه و اینو میشه برای آدم ها ثابت کرد حتی بدون دین و ایمان. تو دنیا کسی خوشی نبرد، کسی راحتی نکشید. اگه فیلم برای تو خیال پردازی تو تقویت کرده، اونا فیلم خالی بندیه، اونا تو رو به اشتباه انداختن. تو دنیا دین هم نداشته باشی، برای بهتر زندگی کردن باید مبارزه با هوای نفس کنی. نمونش قبلا گفتیم ورزش. اصلا نمیشه. شما بیاید، ما بعضی وقتا میگیم آقا این سند تحول آموزش پرورش سند خوبی نیست، چون بناش بر این محور مبارزه با هوای نفس نیست. میگن آقا کلی ایمان و تقوا و اخلاق و اینا گذاشتن اونجا. اخلاق گذاشتن، اخلاق و ایمان. کمتر من کلمه تقوا رو دیدم، چون تقوا به مفهوم مبارزه با نفس نزدیکتره. برنامه است اصلا برای مبارزه با هوای نفس، میگه ایمان و اخلاق. خب میگه اون همه خدا پیغمبر ما اونجا گذاشتیم. میگم چه فایده داره؟ فقط جا بنداز که این بچه میخواد زندگی کنه باید مبارزه با هوای نفس بکنه. این بیاد از آب کره میگیره، تو هوا میزنه مسئله رو. دین رو منجی خودش میدونه، پیغمبر رو فرشته نجات میبینه. و ما میتونیم چیکار کنیم؟ از دم مسجد داره رد میشه، میگیم تنها پیامبران الهی هستن که بهترین راه مبارزه با هوای نفس رو نشون دادن که آسون ترینه. میگه ای چی شد چی شد، بریم مسجد، بریم مسجد، پیغمبرا چی میگن؟ چون تو مدرسه جا انداختن تو باید بزنی خودتو تا آدم بشی، اصلا رشد کنی، تا هر کاری بکنی بتونی نفس بکشی. دنبال برنامه میگرده برای مبارزه با هوای نفس این کارو بکنه. ما نمیخوایم زیاد برنامه آموزش پرورش رو حزب اللهیش بکنیم، مذهبیش بکنیم، از اول تا آخر دو تا چهار تا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، دو تا سه تا مثلا نه تا لا اله الا الله الحلیم الکریم، سه چهار تا دوازده تا یه ذکر دیگه. اینجوری نمیخوایم بکنیم که آموزش پرورش رو. بعضی میگن تو دیگه کی هستی که سند تحول هم قبول نداری؟ این سند تحول میدونی چقدر اسلامی شده؟ همین غنیمت ابره. ما خواهیم درست بشه اسلام. منظورت از اسلامی شدن چیه؟ همین اسم خدا پیغمبر بریزی توش میشه اسلامی؟ تو درست بگه یه کاری کن، این درست زندگی رو به این بچه منتقل بکنه، بندگی خود به خود تو هوا فهمیده میشه. یکی از دوستان میگه آقا این بحث شما یه جوریه که، حالا مال ماهرمزون بود این حرفا، که من یکی دو شب تو ماهرمزون در این باره مفصل صحبت کردم، الان به عنوان مقدمه داریم میگیم تا وارد بحث خودمون بشیم یا یادآوری میخوایم انجام بدیم. میگفت اینجوری باشه که واقعا میشه جهانو خیلی آسون مسلمان کرد. گفتم خدا خیر دنیا و آخرت بهت بده، تو فکر میکنی امام زمان ارواح الله الفدا چیکار میکنه؟ خب ایشون هم همین حرفا رو میزنید، یه خیلی بهتر و کابلترشو. پس تو فهمیدی میتونه امام زمان چند میلیارد انسان رو راحت مسلمون کنه؟ تو فهمیدی؟ آخه ایشون داشت اشکال میکرد، میگو اگه اینجور باشه که خب همه راحت مسلمون میشن و مؤمن میشن، مشکلی باقی نمیمونه اگه این مطلب شما واقعا جا بیفته برای همه. گفتم خب خدا خیرت بده. او میخواست بگه که ببین این همه نامسلمان در عالم وجود دارد، پس حتما اشکالی در حرف شما هست. میخواستم بگم نه بابا، اشکالی در حرف من بهش عرض کنم اشکالی در حرف ما نیست اینکه نامسلمان وجود داره، چون این حرف جا نیفتاده. مسلمان هم این حرفو برای دیگران جا ننداختن. این که ما میگیم در یک محیط عزم بر مبارزه با هوای نفس باشه، اون محیط به چه آرامشی میرسه، فوق‌العاده است. بنده میخوام خدمت شما امشب به اون بحث عزم که بیشتر جنبه فردی دادیم یه جمله اضافه کنم، فداتون بشم. فرهنگ یک جامعه متعالی تنها در صورتی خواهد شد که در اون جامعه یک عزم عمومی باشه مبارزه با هوای نفس. خودخواهانه هواپرستانه مبارزه کردن از طرف دیندار و بیدین قبیح باشه. اون جامعه فقط در این صورت روی سعادت رو، روی آرامش رو، روی رشد و نجات و فلاح و رستگاری رو خواهد دید. حتی من به دین و ایمان جامعه هم کاری ندارم. مبارزه بکنه با چی؟ با هوای نفس خودش. این عزم عمومی باشه، تبدیل بشه به فرهنگ، مبنایی باشه برای سبک زندگی. اما اگر این مبنا نباشه برای سبک زندگی، هیچ چی دیگه. من توی این راه‌ها گاهی از اوقات این عبارت‌هایی رو که می‌نویسم برای نصیحت مردم می‌بینم، خب همیشه می‌بینم، ولی گاهی از اوقات می‌بینم عجب عبارت‌های زیبا و قشنگی نوشتن. مثل اون عبارتی که نوشته بود از حالا شبیه به این مضمون، از پیر شدن خودت ناراحت نباش، خیلی ها توفیق این دوران رو، توفیق دیدن این دوران رو نداشتن، همه همون بر گرفته که حالا چرا ناراحتی از پیر شدن؟ میخوای جوونی از دنیا بری؟ در حال میگه نه، خب پس راضی باش دیگه. خوبه، این خیلی عمیق و قشنگ بود. ولی یه جمله ای من یه جایی هم از سر راه هم هست معمولا میبینم، خیلی جمله خطرناکیه. من دیگه حسن ظنم به کار میگیرم، نمیگم غلط. نوشته برای اینکه شما ایمان داشته باشی به راه درست خودت، لازمش این نیست که حتما راه دیگران رو غلط بدونی. یه جور پلورالیزمه. البته اون منظورش حتما این نبوده ها، منظورش تو جزئیات بوده نه کلیات. ببین تو کلیات این حرف غلطه. تنها یک مسیر وجود داره، مبارزه با هوای نفس. هر جامعه‌ای بدون مبارزه با هوای نفس زندگی میکنه بدبخته، بیچاره است. تو نمیتونی بگی هر کسی یه فرهنگی داره، تو چیکار داری به فرهنگ اون؟ بابا این حرفا چی میزنی؟ ما داریم در مورد انسان صحبت میکنیم و حیات بشر در دنیا. مگه میشه هر کی سازی بزنه برای خودش؟ بله، تو بسیاری از جزئیات آقا ما رسم عروسیمون اینه، اینجوری میشه. خب باشه، اونم میگه ما رسم عروسیمون اینه که اینجوری میشه. مطابق این اصل مبارزه با هوای نفس باشه، مطابق اشاعه فحشا و تکثیر هوای نفس نباشه، حالا هر مدلی هست باش، چه اشکال آقا ما برای عزاداری یه نوار سیاه فقط میذاریم، لباس سیاه نمیپوشیم. اتفاقا خیلی هم بهتره، ما لباس سیاه میپوشیم کامل تو فرهنگ ایرانی خودمون، اتفاقا خوب هم نیست. باشه، همونجوری باشه. آقا ولی ما لباس سیاه کامل میپوشیم، شلوارمون هم باید مشکی باشه، فقط پیرن نیست. عزاداری اینجوریه، ولی بی حرمتی. باش شما ای در این جزئیات. اما اینکه ما برای اینکه ایمان داشته باشیم تو راهمون، لازم نیست حتما راه دیگران رو غلط بدونیم. چه حرف مزخرفیه اگه بخوایم تو کلیات بگیریم. نخیر، دیگران غلطه، راهشون اشتباهه، همه راه سرشون به سنگ خواهد خورد و همه به بطلان راهش. ما باید ایمان داشته باشیم به این حرف، راه دیگه ای نیست. ما مدلمون اینه که با مبارزه با هوای نفس میریم جلو. شما مدلتون چیه که با چی میرید جلو؟ مسخره بازی چیه؟ ما مبنا داریم برای مبارزه با هوای نفس. گفتیم انسان یه موجودیه، نه فرشته است نه حیوان، اصلا خلق شده. من دیگه توضیحات قبلی رو ندم دیگه، بعضی رفقا دیگه نزدیک کفرشون در بیاد چقدر مبارزه با هوای نفس بکنن. این خلاصه بحثای گذشته رو بشنون. ما مبنا داریم، مبنای فلسفیشو میشه توضیح داد، مبنای تجربیشو میشه توضیح داد، مبنای دینیشو میشه توضیح داد. نه این دین همه ادیان الهی. یک کمی آدم فکر کنه به بداهتش پی میبره. اگر انسان هر چی دلش بخواد انجام بده، فرقش با حیوان چیه؟ حتی اگر این دل بخواهی هاش خوب باشن، هر چی دلش خواست خوب انجام بده، فرقش با فرشته چیه؟ انسان نه حیوان نه فرشته، چه خواسته های بالا، چه خواسته های پایین، چه خواسته های حیوانی، چه خواسته های فرشته آسا داشته باشه باید مبارزه کنه، بگذره ازش، قربانی باید بده. یه داستان عجیبی از قربانی در تاریخ هست، قربانی شدن پدر پیامبر گرامی اسلام که در آستانه قربانی رفت. خیلی داستان قابل تأملیه. مثلا الان نمیخوام وارد اون داستان بشم، بسیار پیچیده است. هی قرعه مینداخت، حضرت عبدالمطلب که آقا من یکی از فرزندانم رو قربانی بدم، میافتاد به نام عبدالله. آقا همه شیون میکردن نه، روی بنایی که بود بر اساس دین حنیفی که داشت، نه بی بند و بارانه و بر اساس خرافات. آقا دوباره قرعه مینداخت. حالا بین عبدالله پدر گرامی رسول گرامی اسلام و چند تا شتر به نام عبدالله افتاد، 100 تا شتر به نام عبدالله افتاد. میگفت دیگه بس دیگه، معلوم خدا اینو هم من میخواد. شیون میزدن همه، بابا رقم شترها رو ببر بالا. اینقدر برد بالا، خدا شوخی نداره، همه رو به در قربانگاه خواهد کشون. حالا بعضی ها قربانی میدن، ازشون میپذیره، بعضی ها قربانی خب همین که دیگه آماده شدی برای قربانی دادن بس. از خواسته های خوب باید گذشت گاهی از اوقات، و الا انسان چیه؟ چه فرقی داره با فرشته و حیوان؟ حیوان هرچی میخواد انجام میده، میره جلو. حتی میدونید دیگه، میگن گربه ها یا خیلی از حیوانات مثل که صادقه، وقتی مریض میشن میلشون به غذایی میکشه که داروشونه، میرن میگردن بو میکنن پیدا میکنن میخورن خوب میشن، دکتر سر خودن. اما انسان ها چجوری هن؟ انسان ها وقتی مریض میشن غذایی که دوست دارن نباید بخورن، برعکسن. اصلا سیستم زندگی انسان برعکس حیوانه، این تو طب سنتی میگن. شد اصل عجیبیه. توی بهداشت و قبل از مریض شدن هم که دیدید دیگه، میفرماید تا گرسنه نشدی غذا نخور، بعد سیر نشده دست از غذا بکش. یعنی تو غذا خوردن یه مبارزه با نفس اساسی، و الا میمیری، مریض میشی، عمرت کم میشه. این که دیگه دین و ایمان نمیخواد، پزشکا میتونن بگن دیگه، با همه دنیا یکیه. چجور توی عالم پزشکی همه استاندارد رو رعایت میکنن، برای فلان بیماری این دارو هست، همه دنیا با کله میرن تو دیوار، این منظورم دیوار داروخونه است. بعد این به دین که رسید هر کی یه فرهنگی داره، این مزخرفات چیه؟ چه فرهنگی؟ بله تو جزئیات بله. پس در بحث عزم، ما باید این عزم رو تبدیل کنیم به یک عزم عمومی. عزم عمومی باشه روابطمون با همدیگه خوب میشه. کسی ما رو عصبانی کنه میگیم ببین حسابی زدی داغونم کردی، عصبانی شدم حسابی، میخوام خرخرت رو بجوهم. برو دیگه، برو عصبانی کردی، دست خودتم نبود، منم دست خودم نیم، باید حالا عصبانیتم رو اسفالت کنم. برو دیگه، برو جلو چشمم وای نست، من الان دارم به خودم کار میکنم، برو. هر دوتا متوجه میشن چشونه دیگه، آقا چه مرگمونه. هیچی بابا، بناس با اذیت بشیم، تحمل کنیم، بعد بیا با هم زندگی کنی، چقدر خوب میشه اینجوری زندگی کرد. البته برنامه نباشه بازم ممکنه اختلاف نظر پیش بیاد، ولی برنامه رو انشالله از خداوند متعال دریافت میکنیم. باید عزم داشت. این عزم جنبه فردی داشته باشه، عالی، نورانیت ایجاد میکنه. این عزم در جامعه جاری بشه، جامعه رو نورانی میکنه، جامعه رو رشد میده. خب دوستانی که فرهنگی کار هستن، تو کشتی هست میگه کشتی آزاد، کشتی فرهنگی، فرهنگی کارا، من این اصطلاح اونجا دیدم، توی امور فرهنگی هم بعضی فرهنگی کارن، حالا یا معلمه یا رسانه‌ایه یا اهل هنره یا روحانیه طلبه است یا بالاخره فرهنگی کاره. اونایی که فرهنگی کار هستن مبنای ارتقاء فرهنگ یک جامعه چیه؟ مبارزه با هوای نفس. عزم عمومی اگر نباشه فرهنگ وجود نداره، فرهنگ غلط وجود داره، غلطکاری نهادینه شده تو فرهنگ. عزم عمومی در مبارزه با هوای نفس باشه، جامعه آرام، روابط عالی، اصلا چیز دیگه میشه. آها راستی بذار آدرس بدم، مثل کجا میشه؟ مثل جامعه بعد از ظهور آقای امام زمان علیه السلام میشه. اونجوری میشه. من تا این مونده بودم میگم مثل کجا آخه؟ مثل اونجا میشه. یه کمی حالا قبل از اونم بخوایم مثال بزنیم، مثل اون فرهنگ نابی که تو فضای جبهه توی نیروهای رزمنده مخلص شهادت طلب عالی بود، یه فضای عجیب غریبی بود، خیلی فضای دلکشی بود، مثل اون فضا میشه. قبل از اونم بخوای یه جای دیگه نشون بدی، فقط پای رکاب آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، جاهای دیگه هم اینجوری اینقدر عالی نبوده. که ابا عبدالله الحسین علیه السلام خودشون فرمودن که هیچ کجا زیر آسمان کبود مثل اصحاب من نبودن، خیلی فضای عجیبی بود. که خب منتها عمر اون جامعه کوچک 10 روز بیشتر طول نکشید، حالا با یه کمی کم و زیاد، خیلی عمر اون جامعه کوتاه بود. این عزم عمومی بشه. خب از عزم که ما خارج بشیم، بریم سراغ برنامه. ما نگرش خودمون رو نسبت به نفس باید دشمنانه قرار بدیم. نفس و هوای نفس باید نزد ما منفور باشه، یعنی ما رو نابود میکنه، خصوصا اگر عادت کنه اینجا بیفته. بعد بنا داشته باشیم مبارزه با هوای نفس کنیم، بعد سراغ برنامه بریم. برنامه چیه؟ برنامه چند نوعه دیگه، یک عمل یا یک قدم نیست. ما چند تا برنامه رو باید همزمان اقدام کنیم. من البته اولویت هاشو عرض خواهم کرد. یک ترک، دو اجرا، فعل. یعنی ما یک سری دستورات قبلا تو مبارزه با هوای نفس گفتیم، گفتیم کسی مندرآوری مبارزه با هوای نفس نکنه، دستور ببینید چی بوده طبق دستور، و الا طبق دستور نباشه بازم نفسته، بازم نفست داره کار میکنه. اینجا راز دستورات الهی هم مشخص میشه که چرا خود دستور داده، برای اینکه تو بیشتر رشد کنی. من یادمه تو ماه رمضان این مثال رو نزدم یا زدم؟ اگه کسی یادش باشه بگه ها خیلی عالیه دیگه. حتی من میدونم شما رفقا خیلی خوب پیگیری میکنید معمولا بحث رو. چرا بر پیامبر گرامی اسلام نماز شب واجب شد؟ اینو گفتیم، در موردش صحبت کردیم. چرا واجب شد؟ بابا خدای من، الهی دورت بگردم. این جوجه های پیغمبر اکرم، یعنی جوجه شیعه ها و جوجه مؤمن های امت پیغمبر، نماز شبشون ترک نمیشه. شما چرا به پیغمبر واجب کردی؟ اشاره میکردی اون میخوند خودش، چرا دستور دادی؟ چون دستور بیشتر آدم رو رشد میده، چون دستور لطف خداست. میفهمد بیا، بیا من بهت واجب میکنم بی هوای نفس انجام بده، کیفشو ببر. نمونهشو بیارید تو زندگی. درس خوندن چیز خوبیه یا بدیه؟ بفرمایید با صدای بلند. بله، خدا بخواد به یه جوونی لطف بکنه، بابای بهش میگه ببین من ازت راضی نیستم اگر درس نخونی. حالا دیگه درس خوندن شد واجب، امر توشه. خیلی ساده، امر توشه. زندگی چقدر عوض میشه. با امر آدم بهتر مبارزه با هوای نفس میکنه تا بی امر به خود به خودی خودش با هوای نفس خودش. خب دو جور ما دستور داریم، دستور به ترک گناهان، انجام ثوابها. انجام ثوابها مثل دستوری که به نماز داده شده، مثل دستوری که به خمس و زکات داده شده، مثل دستوری که به خیلی از خوبی‌های دیگه داده شده. ترک چی؟ آقا این گناه‌ها رو انجام نده، نگاه حرام نداشته باش، گوش حرام نداشته باش، زبان حرام نچرخون در دهان خودت، لقمه حرام نخور. من به شما بگم اکثر دستورات دینی ترکی هستن نه فعلی، سلبی هستن نه ایجابی. حتی خمس و زکات شما نگاه میکنید چجوریه؟ یه مقداری از مال تو ترک کن. در واقع خمس دادن جنبه ترکی داره بازم، چون یه مقداری از مال تو داری ترک میکنی. برو کار کن پول در بیار، این امره. نماز بخون این امره، وضو بگیر این امره، قرآن بخون امره، که البته قرآن خوندن واجب تو همون نمازه، بقیش میشه قرآن خوندن مستحب. دو جور دستور داریم. بین این دو جور دستور که ما باید طبق این دستورات مبارزه با هوای نفس بکنیم، کدوم اولویت داره؟ ترک بر فعل اولویت داره، ترک گناه بر انجام کارهای خوب اولویت داره. اولویت داره یعنی مواظبت ترک گناهت باید بیشتر باشه، نه اینکه حالا اولویت داره معناش اینه که حالا فعلا یه مدت نمیخواد دستورات خدا رو انجام بدیم، فعلا منهیاتش رو ترک کنیم، نه این معناش نیست. اولویت نگفتیم، گفتیم اولویت. اگه گفته بودیم اولویت داره یعنی فعلا یه مدتی گناه ترک کن، حالا بعدا میریم دستوراتش رو اجرا میکنیم، فعلا ترک ها رو ترک بکنیم، میشد اولویت. اولویت نگفتیم، اولویت داره یعنی با همدیگه باید انجام بدی، هر کدوم نوبتش رسید باید انجام بدی. ببینید که نمیشه به این سادگی برنامه رو یک دو سه کرد. انسان دارای ابعاد مختلف، وجوه مختلف داره، باید وقتی که میخوای بهش اقدامی رو میگی، اون اقدام مال کدوم یکی از اعضای بدنشه، اون اقدام مال کدوم یکی از ابعاد زندگیشه. نمیشه دستورات رو گفت مثلا اول نماز، میگه خب پس من امروز فقط نماز میخونم. خب فقط نمیخوای غذا بخوری؟ راه نمیخوای بری؟ سر کار نمیخوای بری؟ خب اون همه وقت وسطشو میخوای چیکار کنی؟ لذا دستورات رو نمیشه ستونی پشت سر هم دیگه به صورت تکی ردیف کرد، در ابعاد مختلف نوبت هر کدوم آمد باید انجام بدید. خیلی ها رو شما میدونید، دستوراتی از جانب ائمه هود علیه السلام هم هست که من روایتشو انشالله برای شما خواهم آورد، دستوراتی که طبقه بندی میکنن زندگی انسان رو در طول 24 ساعت، و همینجوری کم کم میرن جلو. یه بخشو بذار برای معاش، یه بخشو بذار برای استراحت، یه بخشو برای چی باید بگذاری. اینجور طبقه بندی ها در زندگی ما وجود داره، ولی به طور کلی ترک گناه اولویت داره. گناه نکن، اینقدر این موضوع اولویت داره در جریان مبارزه با هوای نفس. من چه باید بکنم؟ با کدام دوست داشتنی خودم مبارزه بکنم؟ یک، هر دوست داشتنی که تو رو به گناه دعوت کرد. دو، هر دوست داشتنی که تو رو به مقدمه گناه دعوت کرد. ولی اون دوه واقعا، فعلا هر دوست داشتنی که تو رو به گناه دعوت کرد، هر دوست داشتنی که گناه بود ترکش کن، وایسا اونجا محکم. دوباره اینجا ما سر گناه کوچیک یا گناه بزرگم حرف داریم که اینا رو میشه تو برنامه دخالت داد. خدا شاهد اینقدر انسان راحت میتونه بره جلو. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا میخواد آسون بگیره به شما، فکر نکن سخته. من گفتم سختی باید بکشی، ولی میری توش میری سخت نیست. ما سالها پیش یه جای اساس کشی کردیم، خونه یکی از رفقا، طبقه سوم باید میرفتیم دیگه، آخر شب دیگه اساس اومد و توی پارکینگش گذاشتیم و یه نگاهی کرد گفت خب ببریم. گفتم نه الان نمیشه. گفت ببین یه ضرب المثل قدیمی، گفت ایشون سنی ازش گذشته بود و دارای تجربه بود، من اصلا اون لحظه هیچ وقت یادم نمیره. گفت نگاه کن، چشم میترسونه ولی دست میگه من برمیدارم، برو. شروع کردیم، سه نفرم فکر کنم بودیم، بله ایشون بود و پسرشون رو بنده بودم. شروع کردیم اساسا رو بردن بالا، حتی اساسای درشت نبود، بردیم بالا و بردیم بالا و بردیم بالا. تموم شد، وقتی تموم شد گفت دیدی تموم شد، بالاخره تموم شد. می رفتیم بالا می گفتیم 10 مرتبه دیگه باید بیایم بالا، حالا 10 تا 9 تا 8 تا هر چند تا دیگه شد، ولی رفتیم تموم شد. شد. من میگم قضیه مبارزه با هوای نفس ساده تر از اینه. چشم می ترسونه ولی وقتی اقدام میکنی را آسون میشه. اول گناه ترک کن. خب انجام ثواب چی؟ در انجام کار خوب یه دونه کار خوب خیلی فوق‌العاده مهم داریم، اونم نمازه. اونو بذار سر جاش. این دوتا رو هم عرض هم دیگه پیش ببریم. یه دونه کار بعد، کارهای بد خیلی زیادن که باید ترک بکنیم در طول روز، ولی ببینید در طول روز کارهای بدی که پیش پای ما میاد آمارشون زیاد نیست. من باید توضیحات زیادی در این زمینه بدم، ولی خب وقتم زیاد نیست. به ترتیب اینا به نوبت میاد سر راه آدم. شما یه بنایی، مثلا یه وقتی آدم گناه چشم داره، یه وقتی گناه گوش داره، یه وقتی گناه، یه همیشه که گناه سر سفره آدم حاضر نیست. یه برنامه ایست که خدا پیش میاره، یکی یکی اینا رو باید مبارزه بکنی، ولی آمارشون همینجوری بخوای بشمونی زیاده. شما برای ترک گناه باید این مسئله خط قرمز رو برای خودت جا بندازی، چون عزم مبارزه با هوای نفس رو باید جا مینداختی. حالا در مبارزه با هوای نفس مهمترینش خط قرمز، بگو ببین من هر جا شکست بخورم در مبارزه با هوای نفس این گناه رو جلوش میگیرم، این نه، این دیگه نه، هر جا هم بخوام زیرابی برم دیگه گناه رو نه، خط قرمز بکش. ببین چه اتفاقی میفته تو زندگیت. گناه رو چرا بگم نه؟ بعضی انقدر دوست دارن خودشون رو متقاعد بکنن که چرا من نباید این گناه را انجام بدهم. آقا دیدید یا نه؟ این به صورت یک مسئله مهم در ترک گناه هست یا نه؟ میگه من متقاعد نشدم برای اینکه ترک گناه بکنم. حالا متقاعد نشده، یه وقتی جرأت داره ابراز میکنه، یه وقتی جرأت نداره ابراز بکنه، ولی هی زیرابی میره، هی ضعیفه در ترک گناه. باید به این آدم گفت چی؟ اول از این سوال من جواب بدید، قبول دارید در ترک گناه یک معضل بزرگ همینه که آدم ها خوب متقاعد نشدن چرا باید این گناه رو ترک کنن؟ قبول دارن آقایون یا نه؟ یه معضل بزرگ هست یا نه؟ بی حجابی میکنه، میگه بی حجابی نکن، میگه هنوزم خوب متقاعد نشدم، میگه انگشتر طلا مثلا شما مردی نکن خوب نیست، میگه من هم متقاعد نشدم چرا؟ آقا این کارو نکن، میگه درسته من شنیدم اینا ممنوعه ولی متقاعد نشدم. میدونی مشکلشون چیه؟ اصل مبارزه با هوای نفسو که ببین، بهترین مبارزه با هوای نفس اونیه که با دستور باشه براش جا نیفتاده. رضا هی به دستورات الهی میگه چرا؟ چرا؟ آقا آدم باید متقاعد بشه. کی گفته؟ اصلا کی گفته اینو؟ نه من باید بدونم چرا باید این گناه ده. تو باید بدونی چرا باید جلوی هوای نفس خودت وایستی. تو اینو باید بدونی. تو باید بدونی برنامه مبارزه با هوای نفس تو رو خدا میده، باید با دستور مبارزه با هوای نفس بکنی. تو اینو باید بدونی. چه اهمیتی داره فلسفه بدی این گناه رو درک بکنی یا نه؟ آقای بهجت فرقش با ما اینه. آقای بهجت این حرفو قبول کرد، گفت باش، سرش انداخت با این رفت. ما میگیم آخه ببین میشه حالا یک کمی توضیح بدی؟ ما میشیم ما، آقای بهجت میشه آقای بهجت. از 14 سالگی چشمش باز میشه. چجوری ایشون خودشو متقاعد کرد بگه چشم بره جلو؟ من نمیدونم ما چرا نمیتونیم خودمون رو متقاعد کنیم. میدونید ما چرا نمیتونیم خودمون رو متقاعد کنیم؟ بازم همون مرض نفسه. نفس وقتی دلش نمیخواد دلیل میپرسه. دلش نمیخواد دلیل میپرسه. فکر نکن خیلی متفکر و روشن فکر شده. یه پوزیشنی بعضیا برای روشن فکری قائلن که یعنی روشن فکری یعنی کاری رو بی دلیل انجام نمیده. دیگه بذارید چی نگم دیگه، چی بگم؟ یعنی روشن فکرها وقتی سرطان میگیرن میرن دکتر، دکتر میگه این قرص رو بخور، میگن چرا؟ باید برای من توضیح بدی، جا بنداز. الان این چیکار میگه؟ بابا جون آخه تو علوم انسانی خوندی، من پزشکی خوندم، یه کاری میکنه با سلولاتی، برو بخور دیگه. من که نمیتونم همشو برات توضیح بدم. من یه آنتی بیوتیک میخوام به تو بدم، نمیتونم برات توضیح بدم اون یک سرطان گرفتی، من چیکارت کنم؟ خب بیا پیش اینجای من درس بخون. نه، روشن فکرها وقتی مریض میشن مثل عوام میرن دکتر حرف گوش میدن. اینجوری نیست همه چی دلیل بگیرن، دلیل بخوان. اما اونجایی که نفس مرض داره، مرضش عود میکنه، یه دفعه هی میاد به خدا میگه خدا چرا این برنامه رو برای مبارزه با هوای نفس من گذاشتی؟ اصلا این انگیزه این چرای تو چی بود؟ چرا؟ چرا پرسیدی چرا؟ میخواستی نفست رو متقاعد بکنی، کوتاه بیای. امر خدا آمد، نفست متقاعد نشد. امر خدا آمد، نفست متقاعد نشد. پس اون همه ما کوبیدیم اومدیم تا اینجا برای چی بود؟ پس امیرالمومنین فداش بشم، الهی فداش بشم امیرالمومنینو. چقدر فداش بشم رک بودم، چقدر صریح بودم. مثلا بعضی وقتا میرفتم بالا منبر میگفتم یا اشباح الرجال ولا الرجال، ای شبیه مردها و مرد نیستید، ای نامردهایی که شبیه مرد. آقا جون ولی رای فضاد بشم نکو، حالا این که ملاحظه کن. البته جایی که جاش بود رک بودن ها. مثلا یکی از مواردش اینه. حالا من عبارت رو فکر کنم دقیق بخونم. ما من معصیتن الا یعتی فی شهوتن، هیچ گناهی نیست مگر اینکه با شهوت همراهه، با خوشایند همراهه. همه گناه ها رو آدم خوشش میاد. بعد میفرماید هیچ طاعتی نیست مگر اینکه آدم خوشش نمیاد. حالا برو ببین میخواد چیکار کنی. برو ببینم عزیز من، تو چرا سوال میکنی؟ چون آدم دوست داره دیگه. خب بابا جون من دارم برنامه مبارزه با دوست دارم بهت میدم، این چرا نداره؟ دوباره یاد اون فلکه میفتیم که چی بود؟ فلک نه، چوب میزد معلم. من دقیقا یادمه. ببینید من الان میتونم بگم کدوم اتاق کلاس دوران ابتدایی بنده بود. ما کلاس دوم ابتدایی بودیم، یه معلمی داشتیم، بعد ایشون میزد بچه رو، میزد تق دستتو بگی ببینم. این میزد میگم آخ آخ معلم درد میگیره. میگم خب من دارم میذارم درد بگیره، دستتو بیار. این سره ایش وقت یاد من نمیره. میگو آقا درد میگیره، هر دفعه هم میگو هر دفعه اینو جواب میداد. میگو خب میدونم درد میگیره، دستتو بیار، منم میخوام بذارم درد بگیره. میگه آخه این گناهو من چرا ترک کنم؟ خوشم میاد. میگه بله خب من میدونم تو خوشت میاد، میگم ترک کن. تو برنامه ترک چرا نگیرید، خط قرمز برای خودتون بذارید. خدایا حرمت نواهی خودت رو در قلب ما بالا ببر. همون کاری که با آقای بهجت کردی، همون کاری که با امام کردی، همون کاری که با آقای بهادینی کردی. آقا اینا اصلا از حرام و گناه وحشت میکردن، چقدر این خط قرمز براشون مهم بود. ما اصلا خط قرمز نداریم، راحت. حالا میخوای راحتی خودمون رو ببینی؟ با یه مثال خوب از یکی از اولیاء خدا میگفت این اواخر از آیت الله حق شناس اصلا گوشش نمیشنید، به زور من داد میزدم. آقای دکتر میفرمودن به بنده، آقای دکتری که با ایشون مراوده داشتن، میرفتم پیششون دیگه صحبت میکردم، باید با صدای بلند صحبت میکردم. یه بار نشسته بودن تو جلسه ذکر بود یا همینجوری نشسته بودن تا کسی صحبتی بکنه، چی بود نمیدونم، یعنی من الان یادم نیست، ایشون شاید گفت. بگو دو نفر اون گوشه داشتن با هم صحبت میکردن، دقیقا اون گوشه اتاق مقابل زاویه‌ای که ایشون نشسته بودن. یه دفعه صداشون رو بلند کردن، فهمیدن چه خبره، چی دارید میگید اونجا، بس دیگه. اونا ساکت شدن. یه ایشون میفرمون من رفتم بعدش پرسیدم ببینید چی داشتید میگفتید. اونا خندیدن گفتن فکر کنیم داشتیم غیبت میکردیم، داشتیم پشت سر کسی حرف میزدیم، یعنی داشت به غیبت میکشید، این آقا داد میزنه. بابا شما که نمیشنوی عزیز من، ول کن دیگه. خط قرمزش اینجوریه، این جا بنداز برای خودت. حالا ایبی نداره. و این چه مدیریتیه؟ من در مورد مدیریت اجازه بدید یه جلسه دیگه صحبت بکنم که چه مدیریت فوق العاده ایه ترک گناه برای مبارزه با هوای نفس. چه مدیریت فوق العاده ایه. میگه تو ببین نزدیک این نیا، بقیش کار نداشتش برو. مثل ورزش، اطبا میگن ببین تو ورزش بکن روزی 20 دقیقه، چی کار داری بقیشو، برو. من دیگه آناتومی به درس نمیدم، تخصص قلب نمیخواد داشته باشی، تخصص ریه نمیخواد داشته باشی، من چی کار داری برای توضیح بدم این خون تو باید بره تو ریه، اینقدر اکسیژن بگیره، دوچار غلظت خون نشه، تا اونجوری نشه، اینجوری نشه، عضلات. بابا ول کن دیگه، تو ببین 20 دقیقه بودو، برو دیگه. بعد متخصص قلب نگاه میکنه میگه آه عالی شد، عالی شد. یا متخصص تغذیه میگه سبزیجات زیاد بخور، اینجوری اینجوری چند تا توصیه میکنه. 20 سال درس خونده این چند تا توصیه رو میکنه. گناه نکن. آقا من گناه نکنم بعدش چرا هم نگو، بعدش لازم کار دیگه بکنم. همه استاهای این راه میگن تو چی کار داری، تو فقط گناه نکن. ولی بعدش میدونن آدم کارش به یه جاهایی میرسه که بعدش دوست داره مکروه هم ترک کنه. خودت خراب میشی، خود به خود خودت خراب میشی، به خرابات خواهی رفت. تو گناه نکن ببین چی میشی. یک اشتیاقی به ملاقات خدا پیدا میکنی که کل دنیا رو میخوای ترک کنی به خاطرش و همه دارایی ها تو میخوای قربانی بدی به خاطرش. گاهی از اوقات بعضی ها با یه ترک گناه به همه جا رسیدن، یه دونه گناه ترک کردن، یه دونه ترک گناه. ولی حاج آقا ما هم خیلی ترک گناه کردیم ها. ببین نظر من بررسیش بکنم ببینم هر کدوم چی توش بوده برات، چه نونی برات داشته ترکش کردی، بالاخره یه ملاحظاتی چیزی اینا. گاهی آدم یه ترک گناه میکنه، خدا میفرماد ملائکه من این فقط به خاطر من بود، هیچ ملاحظه توش نبود. ببین خدا چیکار میکنه با بنده خودش. ترک گناه، انجام اوامر الهی. اوامر الهی الحمدلله تعدادشون خیلی کمه، یه دونش خیلی مهمه، نماز. برای اینکه همون یه دونه نماز رو شما نخونی معلومه که تو کل ادعایی که داری برای این مسیر دروغ میگی. و من نسبت نماز رو با ترک گناه اگه بخواد برای شما بگم، نماز انرژی میده برای کل ترک گناه بین فاصلهش. نمیدونم الان دیگه بگم اصل ترک گناهه یا اصل نمازه، اصل کدومه، نمیدونم کدومشو بگم. از یه جهت اصل میشه ترک گناه، از یه جهت اصل میشه نماز. حالا آیه قرآنشو شما بخونید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این با هم بخونیم یه بار، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا بذارید من با خدای صحبتی بکنم. خدا عزیز من فدات بشم، تو هم دلت خوشا. شما فکر کردی مردم دنبال ترک فحشا و منکرن؟ اصل ترک گناه به عنوان اصلی ترین برنامه برای مبارزه با هوای نفس براشون جا افتاده که شما نماز و اینجوری داری کمکش معرفی میکنی. کی دنبال این حرف هاست؟ وقتی میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، انگار اصل ترک فحشا و منکره. میفرماید نماز کمکت میکنه. یه جای دیگه هم تو قرآن اینو فرمود، بفرمایید استعینوا بالصبر والصلاة فانها لکبیرة الا علی الخاشعین. حالا صبرش بخش بعدی صحبتمونه، فعلا ما گام اول رو اینجوری صحبت کنیم. چی شد آقای من؟ ترک گناه. ترک گناه بهترین برنامه است برای مبارزه با هوای نفس، در کنارش انجام امر الهی. ترک گناه مهمتر از انجام امر الهی غیر از نماز، چون نماز کمکت میکنه در چی؟ ترک گناه. خیلی فوق‌العاده است. نماز کمک میکنه در ترک گناه، مثل که ترک گناه خیلی مهمه ها. بله بله همینه. حالا در مورد نماز میشه دوباره ادامه داد. دوستان کمک بگیرید از نماز، از یه چیز دیگه هم باید کمک بگیرید، اونم فکر کنم جلسات بعد انشالله بهش برسیم. دو تا فاز در کنار هم دیگه باید بره جلو، دو تا بخش، فاز نگیم، دو تا مرحله، دو تا نوع، که حالا اونو در موردش صحبت میکنیم، قبلا هم اشاره شده. انشاءالله خداوند متعال ما رو بر ترک گناه به صورت مستمر کمک بکنه. من یک روایت برای شما آورده بودم که این روایت رو بخونم، ولی دیدم که بحث عزم دیگه زیادی طول میکشه، نگفتیم دیگه، بالاخره گفتیم که بگذاریم از این بحث، زیاد بهش نپردازیم. ولی الان احساس میکنم الان بگم خیلی مهمه. روایات، حالا یه روایت از پیامبر گرامی اسلام همین الان بخونم، از این همه روایت هایی که برای ترک گناه هست یه دونش رو بگم. قضوا ابصارکم ترون العجائب. یه دونه روایت ترک گناه من براتون گفتم از صدها روایت. انشاءالله جلسات بعد برای ترک گناه حسابی تشویق خواهیم شد با کلمات اهل بیت عصمت و طهارت. میفرماید چی؟ چشماتون رو ببندید عجائب عالم رو ببینید. چقدر مژده میدم برای ترک گناه. خب اون روایتی که من میخواستم بخونم از بحث عزم که دیگه گفتم قبلا هم خوندیم دیگه بهش نپردازیم مفصلا، اینجا میخوام به عنوان یه تذکر کنار ترک گناه بگذارم. اون روایت درباره تداومه. تداوم یعنی چی؟ تداوم ترک گناه. میفرماد مؤمن بنای دائمی داره برای ترک گناه و مبارزه با هوای نفس. یه بنای دائمیه. خواهش میکنم دوستان پروژه‌ای با این موضوع برخورد نکنن. شما که میخواید عزم کنید، عزم دائم بکنید، یقینا خدا به شما کمک خواهد کرد. میفرماید من اراد اصلاح حالهی و سلامت نفسهی فلیجعل دعبه مجاهدت نفس. کسی دنبال اصلاح خودشه و سلامت نفسش رو میخواد، دعبش رو، دعب اصلا فارسی ما هم میگیم، فلانی دعبش اینه، یعنی عادتش اینه، یعنی رویش اینه، یعنی بنای دائمیش اینه. دعبه مجاهدت نفس عند کل حال، همیشه، لا یخالف فیه ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه و سنن الائمه من اهل بیته و آدابهم. بنا داره هیچ وقت مخالفت با اوامر خدا و پیغمبر و رفتارها و آداب اهل بیت حسان طهارت انجام نده. اینو بنای خودش گذاشته و همیشه مخالفت میکنه با هوای نفسش در اطاعت از امر مولا. انشاءالله این بنا در وجود ما تبدیل بشه به یک امر مستمر. بعد از اون یه اتفاقایی میفته. یکی از اون اتفاقها اینه که محبتمون به اهل بیت زیاد میشه. بعد وقتی که محبتمون به اهل بیت زیاد شد، یه سرگرمی پیدا میکنیم تو زندگی، واقعا از غریبی در میایم. بله، آدم بی کس و کار باشه، غریب باشه، بله دیگه، خب بله دیگه، خب آدم یه عاشق و معشوقی، یه رابطه عاشقانه معشوقانه ای با اهل بیت داشته باشه، خیلی بیشتر آدم رو پر میکنه، خیلی وجود آدم رو پر میکنه، همه تنهایی ها رو جبران میکنه، به حدی که دیگران رو دیگه تحمل میکنی، پرت میکنن، عاشقشون بشی، اصلا یه زندگی دیگه است. اینایی که ما میبینیم نیست. ببین رفیق من، شما یادته اون وقتی که به دنیا نیومده بودی؟ عذرخواهی میکنم از اون لحظات تنگ و تاریک دارم صحبت میکنم، ولی بالاخره این مسیری که همه ما ازش گذشتیم. شما یادته اون موقعی که به دنیا نیومده بودی؟ خون غذای شما بود، چقدر بد بود به دنیا نیومده بودی؟ الان ببین چقدر نفس میکشی، نفس بکش عمیق، راه میری برای خودت، جا تو تغییر میدی، چقدر خوبه. ببین کسی عاشق اهل بیت بشه، تازه به دنیا میاد یه بار دیگه و زندگی ما قبلش و زندگی رحمی خواهد دید. ظلمات سلاس، کسی عاشق اهل بیت شد بعدش نفس میکشه. فداتون بشم، محبت کم به اهل بیت رو من منظورم نیست، محبت زیاد به اهل بیت، اونجوری که امیرالمومنین فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشید. پیغمبر اکرم داشتن غنایم رو تقسیم میکردن، همه درود پروردگار عالم و همه درود فرستادندگان سلام و صلوات خدا بر او باد، غنایم رو تقسیم میکردن، به مردم مدینه کم دادن، به مردم مکه بیشتر دادن. این نفر اومد گفتش که خب همه شطورا رو که دادی به اونا رفتن، همه منافع و غنایم رو که دادی به اونا رفتن، چی فرمود پیغمبر اکرم؟ حرف آخر رو زد، آخر آخرش رو گفت، فرمود که شطورا رو اونا ببرن، شما منو ببرید، عوضش من با شما که هستم دارم میام مدینه. یعنی این محبت پیغمبر جای اون شطورا رو نمیگیره، بی خیال اون شطورا، من با شما دارم میام پیغمبر، عشق، صفا، محبت، همه خبرها همینجاست، همیشه اینه. امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانش رسید، فرمود چقدر خوب آدم مرگش فرا برسه اهل بیت پیغمبر رو دوست داشته باشه، چقدر خوبه. یعنی خدا دنیا رو که از آدم میگیره میدونی چی کار میکنه؟ آقایون، خانم ها، من دارم این حرف رو میزنم، مهمه، من دارم در مورد مهمترین واقعه زندگی تک تک شما صحبت میکنم الان، فکر نکنید من یه حرف حاشیه‌ای دارم میزنم. خدا میدونیم لحظه مردن چی کار میکنه؟ دنیا رو که میخواد بگیره علی ابن ابی طالب رو میده، میگه دنیا رو بگیرم علی بدم، و من یموت یلنی، هر کی محب علی باشه دنیا رو پرت میکنه، میگه اصلا بگیرش که بکم دور، مردشونش رو ببرم. آقا و من یموت یلنی، برای چی؟ دنیا رو میخواد بگیره علی رو میده. پیغمبر اکرم فرمود شطورا رو اونا بردن، شما منو ببرید. محبت اهل بیت ببین چیکار میکنه، ترک گناه چقدر آسون میکنه، میان بره، فوق العاده است. آدم باید شنا بلد باشه، ولی سفینه النجات هم هست، غرق شدی امام حسین هم هست،
ترک گناه بکن، بهت میگن حسین همجوری دلت میره، بهت میگن امیرالمومنین که دیگه اصلا میمیری، میگی بابا تو رو خدا نام علی ابن ابی طالب پیش من نبرید، من همین خودمو میزنم برای امام حسین کافیه، اصلا دیگه طاقت ندارم اسم امیرالمومنین رو بشنوم. ترک گناه بکن یه مدتی، یه جنس علی ابن ابی طالب میشی، اصلا میفهمی آقا رو، میکشه خونت، یه چیز دیگه میشه زندگی. لا اله الا الله. بریم کربلا. ای مادرها بچه هاتون رو با محبت علی ابن ابی طالب، با محبت بچه های قریب اهل بیت امیرالمومنین تربیت کنید. من یه مادر میشناسم به نام ام البنین، مادر قبر بنی هاشم و الفضل العباس. حضرت زهرای اطهر بزرگتر از اینه که ما ایشون رو الگو برای خودمون قرار بدیم. مادر و ام البنین بشید. چی تربیت کرد عباس؟ چجوری میشه آدم بچه‌شو اینقدر عاشق حسین بار بیاره؟ چجوری میشه؟ همینجوری عباس بدون عمود آهن داشت میمرد برای حسین، همینجوری فدای حسین میشد. مثلا معلوم بود روح در بدنش نبود، یه همینجور فدایی بود، یه عمری فدایی زندگی کرد برای ابا عبدالله حسین. یا ابوالفضل العباس امشب ما رو کمک کن، متوسل به تو میشیم، یه سر بزنی به شیعیان غریبی که توی سوریه کنار حرم زینب کبرا محاصرن. یا ابوالفضل العباس برای مؤمنین دعا کنید. خدا شاهد، آقای بهجت میفرمود دعا نکنید گرفتاریشون سراغ شما هم میاد. یا ابوالفضل العباس امشب از هیئت رفتید بحثا رو ول کن، بگو رفتیم روضه ابوالفضل العباس توسل برای این شیعیان مظلوم سوریه از دست تروریستا نجات پیدا کنن، نوامیسشون نجات پیدا بکنه، نه اونجا بحرین یمن. رفتیم روضه، رفتیم دو تا شمع نذر کردیم تو حرم ابوالفضل العباس روشن کردیم، شمع های شفایی. یه روزه ای برای الفضل عباس خوندیم این گرفتاری ها برطرف بشه، ببینیم امشب یه گشایشی میشه، چند تاشون یه نفس راحتی بکشن. حتما اونا یا الفضل عباس، چرا اینا این که میخوان از حرم زینب دفاع کنن میگن ما گردان الفضل عباسیم؟ چرا؟ این داغ قلب توه وقتی از بالای نیزه نگاه میکردی خواهرت زینب رو در میان دشمنان، این حرارت قلب توه، این آتش قلب توه که صدا میزنی هر کی عباسی هست بیاد از زینب هم دفاع بکنه. چه خبره کنار حرم حضرت زینب؟ چرا ابوالفضلی ها جمع شدن؟ عباس امال از اون وقتی که عباس خبر تو با اشک چشم حسین به خیمه آمد دیگه حرف نمیخواست بزنه امام حسین. زینب کبری دیگه همون موقع قاطی گریه هاش دنبال لباس اسارت میگشت، لباس خاکی تن دخترها میکرد، دخترها رو یکی یکی لابد آورد، گوشواره ها رو از گوششون در آورد، علنگوها رو از دستشون در آورد. عمه چرا این کارو میکنی؟ عمو رفت، ما دیگه عمو نداریم، امنیت ما رفت. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آه.